برنامه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 13 اسفند برابر با 4 مارس. از مجموع برنامه های 24 ساعته رادیو فردا ما یه برنامه زنده 90 دقیقه‌ای داریم برای صبح شما در ایران، برای یه روز تازه، برای یه روز احتمالاً خوب. به بهار و عید نزدیک میشیم و این روزا روزای خونه تکونیه. وسط این خونه تکونی‌ها فقط مراقب حجم وایتکس و سفید کننده و جوهر نمکی که مصرف میکنین باشین. حتما دوروبرتون آقایون و خانومایی رو میشناسین که تقریبا در سطح سلاح‌های کشتار جمعی از این مواد استفاده میکنن. انجمن پزشکی کودکان اعلام کرده مصرف این مواد توی خونه‌هایی که بچه‌ها آسم، آلرژی یا تنگی نفس دارن خطرناکه و این روزا کلی آمار بچه‌هایی که به خاطر استنشاق این مواد مسموم شدن و کارشون به بیمارستان کشیده زیادتر شده. البته واسه خودتون هم ضرر داره، نه فقط بچه‌ها. هوا فقط همین نکته رو بگم که امروز در نیمه غربی کشور بارش‌های پراکنده و وزش باد داریم. سردترین استان چهارمحال و بختیاری با حداقل -7 درجه و گرمترین استان هم هرمزگان با حداکثر 26 درجه. سلام گرم این همکاران صبحانه با خبر رو هم بپذیریم. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و امیر کارگردان فنی و در تحتیلیه حسین قویمی و فریدون زرنگار. من رضا ولی‌زاده هستم و تا پایان این برنامه میزبان شما. مراد ویسی اینجاست با مشروع خبرهای ایران و جهان.
سلام، صبح بخیر. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران مصوبه افزایش 20% قیمت آب را به وزارت نیرو ابلاغ کرده است. هیئت وزیران در راستای پیشنهاد وزارت نیرو و بر اساس ماده 3 قانون هدفمندی یارانه‌ها با این افزایش قیمت موافقت کرده است. 9 اسفند ماه نیز حمید چیچیان وزیر نیرو از افزایش 25% قیمت برق از اسفند ماه سال جاری خبر داده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تعهد کامل دارد. آقای اوباما در جریان دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت می‌دانم که نخست وزیر اسرائیل در این باره حساسیت عمیقی دارد. گزارش‌های تکمیلی در این باره را از همکارم نادر صدیقی از واشنگتن در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در همایش آیپک روند دیپلماسی درباره ایران را آزمایشی برای تهران خواند. آیپک یکی از لابی‌های با نفوذ طرفدار اسرائیل در آمریکا است که هر سال همایشی در واشنگتن برگزار می‌کند. جان کری گفت روند دیپلماسی همیشگی نیست و تمام گزینه‌ها همچنان بر روی میز قرار دارد، اما به گفته او تحریم‌های شدید و دیپلماسی قوی آمریکا و اسرائیل را امن‌تر ساخته است. علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید مذاکره کنندگان هسته‌ای در مسیر تعیین شده توسط رهبری گام برمی‌دارند. به گزارش ایسنا، آقای ولایتی که مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای است، روز دوشنبه گفت باراک اوباما هر از چندگاهی صحبت‌های را عنوان می‌کند ولی ملاک ما عملکرد مذاکره کنندگانمان است و آن هم به گفته وی طبق خطوطی که رهبری ترسیم کرده گام برمی‌دارند. به گزارش ایسنا، اظهارات آقای ولایتی در واکنش به سخنان اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره توقف غنی‌سازی در ایران بیان شده است. شمار سرنشینان هواپیمای فالکون که در نزدیکی جزیره کیش در خلیج فارس سقوط کرد 4 اعلام شد. پیشتر گفته شده بود 5 در این حادثه جان باختند. مقامات هواپیمایی اعلام کرده اند این هواپیما ساعت 18:46 دقیقه شامگاه دوشنبه در آبهای ساحل شرقی جزیره کیش سقوط کرده است. و خبر آخر این که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همراه با اعضای شورای امنیت ملی خود نشستی را درباره تحولات اوکراین برگزار کرد. از سوی دیگر این در حالی است که سران اتحادیه اروپا نیز قرار است امروز سه‌شنبه درباره اوکراین نشست فوق‌العاده‌ای برگزار کنند. روز دوشنبه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شد. همزمان آندرس راسموسن دبیرکل ناتو گفته است که این پیمان روز سه‌شنبه به درخواست لهستان نشستی اضطراری برگزار خواهد کرد. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز دوشنبه شب راهی کیف شد. این در حالی است که مسکو میگوید ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین در نامه رسمی از روسیه خواسته بود به این کشور نیرو اعزام کند. ویتالی چورکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل روز دوشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت گفت رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین در نامه‌اش به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود که اعزام نیرو برای برقراری نظم و امنیت در اوکراین ضروری است. نماینده اوکراین در سازمان ملل نیز گفته از هفته پیش تا کنون 16,000 تن از نیروهای روسی به شبه جزیره کریمه اعزام شده اند.
ممنونم. اگه خبرها رو دنبال میکنین مراد وسی ساعت 7:30 بامداد برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها، اما در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر از این رویدادها حرف میزنیم. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کردند. موضوع گفتگوها صلح با فلسطین و مذاکرات هسته‌ای با ایران. دلار بار دیگر گران شد. قیمت هر دلار در بازار ارز ایران 3125 تومان. در صفحه اول روزنامه‌های امروز از گران شدن آب و برق و گاز میشنوین تا تغییر شکل پول ایران در سال 93 تیم ملی فوتبال ایران 3-2 تیم کویت رو شکست داد. اما در بخش ورزشی غیر از این خبرهای دیگه هم داریم. پیام‌های تلفنی شما هم که سرش جاشون هستن و اگه برامون پیامک بفرستین حتما تا پایان برنامه در هر فرصتی که پیش بیاد میخونم. با این شماره ها منتظر پیامکاتون هستیم. 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. دیروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید میزبان نتانیاهو، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود. اما در این دیدار چه گذشت و آنها از چه سخن گفتند؟ نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
در دیدار نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری آمریکا دو موضوع اصلی مورد گفتگو بود. یکی مذاکرات مربوط به صلح با فلسطینی ها که مهلت توافق بر سر چارچوب آن در پایان ماه آوریل یعنی ماه آینده میلادی تمام می شود و دیگری بحث بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. در این مورد دوم اگرچه هدف دو دولت آمریکا و اسرائیل مشترک است، ولی بر سر چگونگی رسیدن به این هدف و جزئیات توافق احتمالی نهایی اختلاف نظر وجود دارد. پیش از آغاز گفتگوهای کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه توضیحاتی داد. آقای اوباما با یادآوری اینکه درباره ایران با نخست وزیر اسرائیل رایزنی خواهد داشت، بر تعهد خود در جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و اظهار داشت که در مورد طرح کنونی اقدام مشترک و اینکه چگونه میتواند دست کم به یک راه حل اطمینان بخش در زمینه عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی منجر شود، با میهمان خود گفتگو میکند. نخست وزیر اسرائیل اصرار دارد که بهترین و تنها راه ممکن برای جلوگیری از برنامه تسلیحات هسته‌ای دولت ایران برچیدن تمام عوامل اصلی تولید آن از غنی‌سازی اورانیوم گرفته تا تعطیلی راکتور آب سنگین عراق است.
is to prevent Iran from acquiring the capacity to make nuclear weapons.
نتانیاهو روز دوشنبه در کاخ سفید در این زمینه توضیح داد که بدون تردید بزرگترین چالش جلوگیری از دستیابی ایران به ظرفیت تولید سلاح هسته‌ای است. او خطاب به میزبان خود آقای اوباما گفت اگر چنین هدفی از راه‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماسی حاصل شود، من میتوانم به شما بگویم که هیچ کشوری به اندازه اسرائیل در این امر سهیم نخواهد. و اما در مورد گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینی ها که 7 ماه است به طور مستقیم و متناوب پیرامون یک میز نشسته و گفتگو کردند ولی به نتیجه ملموسی نرسیدند، هر یک از دو طرف دیگری را مسئول عدم پیشرفت در مذاکرات می داند. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه بار دیگر تأکید کرد که هنوز هم فرصت برای توافق بر سر ایجاد 2 کشور اسرائیل و فلسطینی فراهم است، ولی برای رسیدن به این هدف دشوار مدارا و مصالحه لازم است.
It's my belief that ultimately it is still possible to create two states.
آقای اوباما گفت به باور او ایجاد 2 کشور اسرائیل و فلسطین که در آن مردم در کنار هم در صلح و امنیت زندگی کنند در نهایت ممکن است، ولی امری دشوار و نیازمند از خودگذشتگی از جانب همه طرف هاست. رئیس جمهوری آمریکا میهمان خود را به خاطر جدیت در امر صلح مورد تحسین قرار داد. کاخ سفید اعلام کرده که محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطینی 2 هفته دیگر برای گفتگوهای مشابه با براک اوباما به واشنگتن خواهد آمد.
نادر صدیقی گزارش میداد. خب میریم سراغ پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تا ببینیم شما در 24 ساعت گذشته از چه دغدغه‌هایی حرف زدین.
آقای روحانی فرمودن که ملت ایران از حقوق هسته‌ای خودش نمیگذره. میخواستم بگم آیا ملت ایران حقوق دیگه‌ای هم داره که از اون نمیگذره یا نه؟ مثل آزادی زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، جدایی دین از دولت، لغو حجاب اجباری و همینطور کودک آزاری که به بهانه جشن تکلیف حجاب سر زنان میکنند و آپارتاید جنسی.
من واقعا تعجب میکنم که توی مملکتی به این ثروتمندی با این همه معادن و منابع چطور مردمش میان تو سطح 45 احتمال یارانه یا 4 کیلو گوشت مرغ به اسم سبد کالاواین، یا مردم نمیدونن اینجا چقدر غنیه یا این چه این آقایونی که امروز صحبت میکنن. ببخشید مردم رو بسیار نادون فرض کردن.
اولا پیروزی مردم اوکراین رو تبریک میگم. دوما میخواستم از آقای اوباما خواهش کنم که گزینه حقوق بشر رو روی میز بگذارن، نه گزینه نظامی رو.
ایران انقدر قدرتمند شده که اوباما با زبان خودش اعتراف کرده برای یه روزنامه بلومبرگ نه هرچی بهش میگین شما، با ما اوباما از ترس داره یه حرفا رو میزنه. فعلا ایران قدرتمندترین کشور جهانه.
این قلدری های حاکمیت روسیه خطاست. از سر سیاسی همیشه روسیه با برگ ما بازی کرده، با برگ ایران بازی کرده. من امیدوارم که این دفعه حاکمیت متوجه بشه و توی سمت‌گیری سیاست خارجیش نکنه و طرف بازنده نایسته و این بار ما با برگ اونا بازی کنیم.
همه میگویند چرا مواد مخدر روز به روز بیشتر و فساد و رشوه رواج دارد. علتش حکم ناحق بعضی از قضات است. قاچاقچیان حرفه‌ای و پولدار و ثروتمند آزاد میکنند تا با دلگرمی و پشتیبانی بیشتر به کسب و کار خود ادامه بدهند.
من یکی از کارگرای هواپیمای جمهوری اسلامی ایرانم. آقای پرورش 480 تومان به ما حقوق میده، بعد حراست دم در میگه باید با لباس فرم بیه، لباس فرمم به ما نمیده. آقای پرورش تو رو خدا نه لباس فرم میدی نه پول لباس میدی، این کارگر بیچاره از کجا بیاره لباس فرم و کفش بخره؟ به کارگری که نه بون میدی نه لباس میدی نه پول لباس میدی، یه پیرن و یه شلوار برای فرم هواپیمایی 90,000 تومان، خدا رو خوش میاد با 480 تومان لباس فرم هم بریم خودمون آزاد بخریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گفتگوی اقتصادی امروز ما درباره افزایش دوباره نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهرانه. نرخ دلار در بازار ارز تهران روز گذشته در یک حرکت صعودی نسبتاً شدید به 3125 تومان رسید، اما طی این چند روز چه عوامل تازه‌ای بر نرخ دلار در بازار ارز تهران اثر گذاشتن؟ پاسخ این پرسش رو از فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس میشنویم. آقای خاوند،
عواملی که طی یکی دو هفته اخیر به عنوان محرک های رشد دلار از اونها نام برده میشد، این روزها با وضوح بیشتری خودشون رو نشون میدن. ترس از تورم به دلیل بالا رفتن بهای آب و برق و همینطور قطعی شدن اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها که طبعا شماری از پسنداز کننده ها رو تشویق میکنه به بازار ارز رو بیارند، دشواری های شرکت های پتروشیمی و این احتمال که اونها نتونند مثل گذشته ارز به بازار بیارند، شدت گرفتن تداوم ریزش شاخص کل سهام در بورس از جمله همین دیروز که بخشی از سهامدارها رو وادار میکنه پولشون رو از بازار سهام خارج کنند و بیارند به بازار ارز، افزایش بیش از انتظار سفر به خارج به مناسبت تعطیلات سال نو و هجوم مسافران نوروزی به بازار آزاد برای خرید ارز، اینها عواملی هستند که روی افزایش نرخ دلار تأثیر گذاشتند. در این میان بحران اوکراین هم با نگرانی‌های ژئوپلیتیک شدیدی که به وجود آورده هم قیمت طلا رو بالا برده و هم قیمت دلار رو، چون که معمولاً وقتی تنش‌های بین‌المللی اوج می‌گیرند سرمایه‌گذارها و پسنداز کننده‌ها برای حفظ دارایی‌شون از خطرهای احتمالی به این دو ارزش طلا و دلار پناه می‌برند و این گرایش طبعاً بر بازار آزاد ارز تهران هم تأثیر گذاشته.
آقای خاوند، هر بار با اوجگیری نرخ ارز در بازار آزاد تهران این پرسش پیش میاد که این گرایش به کدوم جهته؟ آیا رشد نرخ دلار در برابر پول ملی ایران ادامه پیدا میکنه به نظرتون؟
در بهمن ماه 1391 نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران رسید به 4,000 تومان و یک سال بعد با کاهشی بیش از 25% به زیر 3,000 تومان برگشت، عمدتاً به دلیل تحولات بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران و پیشروی موفقیت‌آمیز گفتگوهای جمهوری اسلامی با گروه 5+1 که چشمانداز حل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها رو به وجود آورد. ولی در این میان نکته‌ای هست که خیلی‌ها به اون توجه نمی‌کنند و اون این که البته نرخ دلار به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایران بستگی داره و برداشته شدن تحریم میتونه به فراوانی ارز کمک بکنه، ولی نرخ واقعی دلار بیش از همه به نرخ تورم در کشور بستگی داره. اگر نرخ تورم در ایران مثل امروز در محدوده 35-40% باشه، در حالی که نرخ تورم در آمریکا بین 1-2% نوسان میکنه، چطور امکان داره نرخ دلار به پول ملی ایران بالا نره؟
این به اون معناست که در واقع با بدون پایین اومدن نرخ تورم و اوجگیری دلار ادامه پیدا میکنه؟
ببینین اگر درآمدهای ارزی ایران با رفع تحریم‌ها زیاد بشه، میشه با تزریق دلارهای نفتی به بازار نرخ ارز رو به صورت مصنوعی ثابت نگه داشت، حتی اون رو کاهش داد، کما اینکه پیش از این همین کار انجام شد. ولی این وضع دوام نمیاره. در اولین فرصت پول یک کشور دارای تورم بالا ضعف خودش رو نشون میده و اگر مسئله تورم سنگین در ایران حل نشه، سیر سعودی دلار هم در دراز مدت ادامه پیدا خواهد کرد.
ممنونم ازتون فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم. سه‌شنبه خوبی رو آرزو میکنم برای بینندگان صبحانه با خبر.
اگه به صفحه اول روزنامه‌های امروز یه نگاهی بندازین با این سه تیتر مواجه میشیم: برق، آب و گاز گران شد، پول ایران تغییر شکل میدهد و سقوط 70 پله‌ای ایران در حفاظت از محیط زیست. البته تیترهای دیگه هم هستن که شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا برامون بیشتر توضیح میده. شهرام، با کدوم روزنامه شروع کنیم امروز؟
اگر موافقی با روزنامه قانون شروع کنیم که در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره دیدار آقای عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی با آقای مصباح یزدی در قم، که روزنامه قانون نوشته عراقچی گزارش داد مصباح حمله کرد، و در عکس یک روزنامه قانون همین روزنامه گفتگویی داره با ابراهیم اصغرزاده از فعالان سیاسی اصلاح طلب که ایشون گفته بدون سازماندهی جنبش اجتماعی حسن روحانی حریف تندروها نخواهد شد.
چرا از این ماجرای گرون شدن برق و آب و گاز روزنامه هم چیزی خبری کار کرده؟
بله، برخی از روزنامه‌ها امروز گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن، از جمله روزنامه اعتماد امروز خبر داده که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بدون سر و صدا آغاز شده، بخش گران شدن حامل‌های انرژی، و این روزنامه نوشته که برق، آب و گاز گران شده. تیتر یک این روزنامه باز نگرانی آیت الله مصباح یزدی از دولت روحانی هست، و عکس یک این روزنامه هم گفتگویی با حسن یونس سینکی معاون وزارت صنعت معدن و تجارت درباره نرخ بنزین، که ایشون گفته نرخ بنزین در سال 93 کمتر از 1000 تومان خواهد شد.
گویا دیروز سخنگوی قوه قضاییه محسنی اژه‌ای صحبت‌های در مورد 3 پرونده و حتی چند پرونده قضایی کرده در جمع خبرنگاران. از صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه چه خبر در روزنامه‌های امروز؟
روزنامه آرمان عکسی که خودش رو به آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای اختصاص داده و سخنان ایشون درباره این پرونده ها، اونطوری که روزنامه آرمان امروز از قول آقای محسنی اژه‌ای نوشته، ایشون گفته پرونده سعید مرتضوی هنوز به دادگاه نرفته، قرار مجرمیت برای محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد صادر شده، پرونده بابک زنجانی پیچیده‌تر خواهد شد، و البته گفته پرونده احضار و پرونده قضایی علی مطهری نماینده مجلس هم منتفی نیست و گیری خواهد شد. تیتر یک این روزنامه هم شکایت برخی از اشخاص حقیقی هست در نزد کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
خب با کدوم روزنامه ادامه بدیم شهرام؟
با روزنامه شهروند که در تیتر یک گزارش داره که پول ایران تغییر شکل خواهد داد. این روزنامه از قول رئیس سازمان تولید اسکناس بانک مرکزی خبر داده که قرار است اسکناس های با چاپ برجسته جانشین پول های رایج فعلی در ایران بشه، و ایشون گفته که 7 نوع اسکناس جدید در راه است و رفرم پولی در ایران انجام خواهد شد به گفته این مقام بانک مرکزی. تیتر یک روزنامه شهروند هم سقوط 70 پله‌ای ایران در حفاظت از محیط زیست است.
خب از شهروند اگر موافقی بریم سراغ روزنامه شرق.
روزنامه شرق عکسی که خودش رو به رئیس جمهوری آمریکا آقای باراک اوباما اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که تحریم جدید شلیک وسط اتاق مذاکره با ایران است. تیتر یک روزنامه شرق با سخنان آقای محسنی اژه‌ای هست درباره صدور قرار مجرمیت برای محمد رضا رحیمی. یک گفتگو هم داره با مهناز میرزایی، زنی که مدیر یک معدن هست در استان کرمان.
من توی روزنامه جامعه جم داشتم نگاه میکردم، دیدم تیتری داره با این عنوان: شگرت‌های تازه جیبوری در ازدحام شب عید. قاعدتاً اگر این گزارش رو، محتواش رو در صفحات داخلی کسی بخونه، با این شگرت‌ها آشنا میشه. از روزنامه جامعه جم برای ما بگو.
بله، روزنامه جامعه جم در همین گزارش شگرت‌های تازه جیببری توضیحات مفصلی درباره روش‌های تازه جیببری که در ایران باب شده داده، و مهم هست این گزارش به این دلیل که به هر حال روزنامه وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در صفحه یک اون رو منتشر کرده. عکس یک این روزنامه هم مربوط هست به تحولات در اوکراین و اختلافات میان روسیه و اوکراین و اظهارات رئیس جمهوری آمریکا هم در صفحه یک روزنامه جامعه جم منتشر شد.
از جوایز اسکار خبری هم در صفحه اول روزنامه ها بود امروز.
روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی هست، عکسی که خودش رو به مراسم اسکار اختصاص داده و گزارشی با تیتر برندگان بزرگترین رقابت سینمایی جهان رو در این باره منتشر کرده. این روزنامه در این حال خبر داده که سفیر عربستان سعودی راهی تهران شده، با پیام دوستی و با آقای روحانی دیدار کرده.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده، تا حدود 30 دقیقه دیگه بازم به تو برمیگردیم.
متشکرم.
اما در وقت خوب ورزش امروز فریبرز غریبه که از تازه‌های جهان ورزش برامون میگه.
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار خود در گروه دوم مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا دیروز در ورزشگاه انقلاب کرج با نتیجه 3-2 تیم کویت را شکست داد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران در این مسابقه به بیشتر بازیکنان با تجربه و لژیونرهای اروپایی ایران استراحت داد و یک تیم جوان را برابر کویتی‌ها به میدان فرستاد. تیم‌های ایران و کویت به عنوان تیم‌های اول و دوم این گروه پیش از مسابقه دیروز با کسب امتیازهای لازم جواز حضور در جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا را به دست آورده بودند. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران عصر چهارشنبه در یک بازی تدارکاتی در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم گینه خواهد بود. ورزش مشت‌زنی ایران این روزها روزهای پربرنامه و شلوغی را سپری می‌کند. بعد از شرکت تیم ملی بوکس ایران در تورنمنت بوکس بلغارستان که منجر به کسب 2 مدال نقره و 1 برنز شد، این تیم روز چهارشنبه فردا برای حضور در پیکارهای بین‌المللی جمهوری آذربایجان راهی باکو می شود. در گزارشی که روز دوشنبه از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، اکبر احدی سرمربی تیم بوکس ایران در مورد حضور این تیم در تورنمنت بلغارستان می گوید:
100% اون اهدافی که می‌خواستیم رسیدیم و امیدوارم که بتونیم برنامه‌ریزی کنیم برای تورنمنت‌های بعدی و کسب نتیجه بهتر.
سازمان لیگ برتر فوتبال ایران در نامه‌ای به کلیه باشگاه‌ها تعهد این باشگاه‌ها به پرداخت مالیات بازیکنان را ممنوع اعلام کرد. در این نامه تاکید شده در کلیه قراردادهایی که بین باشگاه‌ها با بازیکنان و سایر اعضای تیم منعقد می‌شود، باشگاه‌ها از متحد شدن به پرداخت مالیات خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تعدادی از بازیکنان تیم ملی هندبال ایران پس از صعود این تیم به مسابقات جهانی در نامه‌ای به محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان نسبت به مدیریت حاکم بر فدراسیون هندبال اعتراض و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. در بخشی از این نامه آمده 3 سال است که همه در مورد عملکرد کوزه‌گری رئیس فدراسیون هندبال اعتراض دارند ولی راه به جایی نبردند. به نوشته ایرنا، چندی پیش نیز حدود 30 تن از پیشکسوتان، مربیان و داوران هندبال از سراسر کشور نسبت به مدیریت حاکم بر فدراسیون هندبال اعتراض کردند. و تیم ملی فوتبال نیجریه، یکی از حریفان ایران در مسابقات جام جهانی، تا برگزاری این رقابت‌ها 4 دیدار تدارکاتی برگزار می‌کند برابر تیم‌های مکزیک، اسکاتلند، یونان و آمریکا. تیم‌های ایران و نیجریه به همراه بوسنی‌هرزگوین و آرژانتین در گروه 6 جام جهانی در کنار یکدیگر قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستی پیامک فرستاده و نوشته: سلام، دیروز متاسفانه نیروی انتظامی شهرستان نطنز بدون داشتن مجوز به منازل مردم یورش برده و به پشت بام ها رفته. دیشای ماهواره را زیر پا له کردن و با خود می بردن. وقاحتشان به حدی بود که اگر کسی در منزل نبود یا در را باز نمی کرد، از پشت بام همسایه درون خانه می پریدن و دیشا را می بردن. با دو شماره 20420733595555 و 20792601157 30 منتظر پیامکاتون هستیم. ساعت در ایران 7:30 بامداد. شنونده و بیننده بخش دوم مجله صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا و پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از مراد ویسی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تعهد کامل دارد. باراک اوباما در دیدار با بنیامین نتانیاهو با رد درخواست وی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرد که واشنگتن به مذاکرات با ایران ادامه خواهد داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه در همایش آیپک روند دیپلماسی درباره ایران را آزمایشی برای تهران خواند. مسکو میگوید ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین در نامه‌ای رسمی از روسیه خواسته بود به این کشور نیرو اعزام کند. قانونگذاران آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که طرح اعطای وام 1 میلیارد دلاری به اوکراین را به رأی می‌گذارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیشب در ارتباط با تحولات اوکراین با اعضای شورای امنیت ملی آمریکا تشکیل جلسه داد. اعضای ناتو نیز امروز شنبه در بروکسل درباره اوکراین تشکیل جلسه خواهند داد. سران اتحادیه اروپا نیز امروز در بروکسل درباره اوکراین جلسه ای خواهند داشت. محاکمه سلیمان ابوقیس داماد اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده روز دوشنبه در دادگاهی در نیویورک آغاز شد. اتهام او توطئه برای کشتن شهروندان آمریکایی و حمایت از تروریسم به عنوان سخنگوی القاعده عنوان شده است. وزارت کشور بحرین روز دوشنبه از کشته شدن 3 مأمور پلیس در انفجار بمبی در منطقه شیعه نشین الدیه در شمال منامه خبر داد و شمار سرنشینان هواپیمای فالکون که در نزدیکی جزیره کیش در خلیج فارس سقوط کرد 4 تن اعلام شد. پیشتر گفته شده بود که 5 تن در این حادثه جان باخته اند.
ممنونم از مراد ویسی. خلاصه خبرها رو شنیدیم. رأس ساعت 8 صبح یعنی حدود 28 دقیقه دیگه هم مشروع خبرها رو میشنویم، اما بخش دوم صبحانه با خبر رو با گزارشی درباره جزئیات تازه‌ای از پرونده بابک زنجانی ادامه میدیم. همینطور گزارشی داریم از آخرین خبرها در مورد آزادی 5 مرزبان ایرانی، علاوه بر خبرهایی از صحنه‌های تئاتر و نمایشگاه‌های نقاشی موسیقی هم میشنویم و اگر فرصتی شد حتماً پیامک ها رو هم براتون میخونم. اما در حالی که بیش از 2 ماه از بازداشت بابک زنجانی به اتهام دخل و تصرف در اموال عمومی و جعل اسناد میگذرد، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت پس از سفر 1 هیئت به مالزی معلوم شد پولی در حساب بانک مورد ادعای آقای زنجانی وجود ندارد. دادستان کل کشور بابک زنجانی را به بی‌صداقتی متهم کرد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره ارتباط بابک زنجانی با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با رد این موضوع گفت باید ببینید که منظور از ارتباط چیست. دادستان کل کشور اما همزمان گفت البته ممکن است برای دریافت پول در آن زمان ارتباطاتی بین این فرد و وزارت اطلاعات وجود داشته باشد که این افراد کمک کنند تا پول برگردد و غیر از این هیچ گونه ارتباطی نبوده است. آقای اژه‌ای در مورد اینکه گفته می شود این متهم برای سپاه پاسداران گاز اشکاور تهیه می کرده است گفت تا کنون این موضوع به گوشش نخورده و نشنیده است. نفی ارتباط بابک زنجانی با سپاه از سوی دادستان کل کشور در حالی انجام می شود که بابک زنجانی خود می گوید سالها پیش یک شرکت هواپیمایی را از سپاه خریده است.
در مورد هواپیمایی ترازمش ما سال 88 این هواپیمای رو از زیر مجموعه‌های سپاه پاسداران خریداری کردیم با 5 میلیارد به 4 میلیارد تومان بدهی که بدهی به مالیات و تامین اجتماعی و جاهای متفرقه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در نشست خبری خود بابک زنجانی را به نداشتن صداقت متهم کرد و گفت هر چه جلوتر می‌رویم پرونده او پیچیده‌تر می‌شود. به گفته آقای محسنی اژه‌ای هیئتی اواخر هفته گذشته به مالزی اعزام شد و بررسی‌های انجام داد، اما در آنجا مشخص شد که پولی در بانک مورد ادعا وجود ندارد. آقای محسنی اژه‌ای ابراز امیدواری کرد که مشخص شود اگر این پول‌ها در آن بانک نیست در کجاست. این در حالی است که بابک زنجانی گفته است این پول موجود است و تنها مشکل انتقال آن به ایران است.
بعد از اینکه اتفاق تحریم در خصوص من و در خصوص اون بانکی که فعالیت میکرده و کمک میکرده به این مجموعه اتفاق افتاده، ارتباط سویفتی این بانک قطع میشه. الانم هیچ اتفاق خاصی در این خصوص نیست. همین الان در حسابهای وزارت نفت موجود است و در خود بانک موجود هست. برای انتقال این موضوع مشکل هستش.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر اخیر خود به استان هرمزگان بدون نام بردن از آقای زنجانی گفت او نه تنها پول نفت در اختیار داشته است، بلکه از سوی مقام‌های دولت پیشین پول نقد هم در اختیار او گذاشته شده است.
این 2,600,000,000 دلاری که گفته میشه همش پول نفت نیست. یه بخش بزرگی پول نقد بهش دادن که ببره بدهی‌های ما رو در جاهای مختلف پرداخت بکنه. یه وقتی 3,000,000,000 تومان بود دهنها باز مانده بود. 3,000,000,000 تومان. حالا این رقم 3,000 نیست، حدود 9,000,000,000 تومانه و تازه ما مطمئن نیستیم که همش همین باشه.
خود بابک زنجانی اما میگوید او دسترسی به بیش از 17 میلیارد یورو پول نفت داشته است.
حداقل میشه گفتش که توی این 2-3 سال گذشته بیشتر از 17 میلیارد یورو این منابع مالی رو ما انتقال بدیم به داخل کشور. اگر که سوء نیتی باشه یا همکاری نمیخواست بشه، اون نسبت به این 17 میلیارد میشه، نه به این تمونده 1 میلیارد خورده پولی که در اونجا هستش.
با اینکه بیش از 2 ماه است که بابک زنجانی به اتهام عدم پرداخت بدهی‌های خود به خزانه عمومی و جعل اسناد بازداشت و در زندان به سر می‌برد، هنوز ابعاد دسترسی او به اموال عمومی و چگونگی استفاده از این اموال در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گفته آقای محسنی اژه‌ای، اموال قابل توجهی اعم از منقول و غیر منقول متعلق به بابک زنجانی شناسایی شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبریش روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه بابک زنجانی به برداشت 1500 کیلو طلا هم متهم است و آیا دستگاه قضایی در این زمینه ورودی داشته است یا خیر گفت، به غیر از مسئله نفتی در این زمینه هم 2 شاکی خصوصی وجود دارد و این موضوع مطرح و در حال رسیدگی است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. اما در چند روز گذشته احتمالاً شما هم از طریق رسانه‌های مختلف خبرهایی از آزاد شدن 5 مرزبان ایرانی که گروه جیش العدل اونها رو به گروگان گرفته بود شنیدید. خبرهایی که چند بار هم تکذیب شد، اما بالاخره دیروز دوشنبه استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرده که ارتش پاکستان موفق شده با انجام یک عملیات این 5 سرباز رو آزاد کنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از آبتین صدر.
5 مرزبان ایرانی در نزدیکترین منطقه به مرز ایران نگهداری می شوند. علی اسد هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، با بیان این خبر به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که مطمئن است که 5 سرباز سالمند و در نزدیکترین منطقه به استان سیستان و بلوچستان نگهداری می شوند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، او درباره تهدید اخیر گروه جیش العدل به اعدام یکی از سربازان اسیر ایرانی نیز گفته یکی از افراد جیش العدل در یکی از زندان‌های ایران به دلیل بیماری فوت کرد، اما دوستانش فکر کردند که اعدام شده است، بنابراین تهدید کردند. آقای هاشمی در ادامه گفتگوی خود افسوده که ما تدبیر کردیم و دیدیم بهترین منبع برای اینکه آنها به اصالت خبر دسترسی پیدا کنند خانواده متوفاست و از طریق آنها کسب خبر باور کردند که آیا آن فرد اعدام شده یا اینکه بر اثر بیماری جان خود را از دست داده است. 17 بهمن 5 تن از مرزبانان ایرانی در شرق ایران و در مرز مشترک با پاکستان از سوی گروه جیش العدل به گروگان گرفته شدند و به داخل خاک پاکستان انتقال یافتند. این در حالی است که در چند روز گذشته شاهد انتشار اخبار ضد و نقیضی از آزادی مرزبانان ایرانی در رسانه‌ها بودیم، در حالی که معاون امنیتی وزیر کشور ایران در یک اظهار نظر رسمی این موضوع را رد کرد و گفت که هیچ خبر موثقی درباره سرنوشت مرزبانان روبوده شده ندارد. همچنین حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با ایسنا با تاکید بر اینکه 5 مرزبان گروگان گرفته شده ایرانی جزو 11 تنی که اخیراً از سوی نیروهای پاکستانی آزاد شدند نیستند، گفت ارتش پاکستان عملیاتی را انجام داد و 11 تن را از بند شبه نظامیان آزاد کرد که در بین این 11 تن 5 سرباز ایرانی حضور نداشتند. سیستان و بلوچستان پهناورترین استان ایران است که با کشور پاکستان و افغانستان مرز مشترک دارد. سیستان و بلوچستان در چند سال گذشته شاهد مواردی چون بمب‌گذاری و حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده است. جیش العدل در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیسبوک از خود با عنوان سازمان یاد کرده و میگوید برای آزادی دین و مذهب و ملت اهل سنت دست به مبارزه مسلحانه زده است.
آبتین صدر گزارش میداد از سرنوشت 5 مرزبان ایرانی که به وسیله گروه جیش العدل به گروگان گرفته شده بودن، گروهی که ایران اون رو به عنوان یک گروه تروریستی معرفی میکنه. اگر از مشتریای پرپا قرص تئاتر هستین یا پای ثابت نمایشگاه ها، امروز از یه تئاتر و چند نمایشگاه براتون خبر داریم. دور دوم اجرای نمایش دیگه نمیخوای بخندی در تماشاخانه آو آغاز شده. فرج سرکوهی از آلمان به ما میگه که تماشاچیان این نمایش چه برداشتی از تئاتر و زندگی رو بر صحنه خواهند دید. آقای سرکوهی:
زندگی در تئاتر گذاری است از تجربه به بازی، از بازی به زندگی روی صحنه، از روی صحنه به پشت صحنه و از پشت صحنه به زندگی که صحنه و پشت صحنه همون زندگی هستن. یکی از مفاهیمی است که در نمایشنامه دیگه نمیخوای بخندی مطرح میشه. ضرب‌المثل معروفی است که میگه که به تدریج خواهی مرد اگر دیگه نمیخوای بخندی. این نمایشنامه رو سعید رمزیان نوشته و کارگردانی کرده و در خانه نمایش آب برای بار دوم به صحنه رفته. این نمایش یک بار قبلا اجرا شده بوده و با استقبال بسیار هم رو به رو بوده. این یک کاری از گروه نمایش بالون. شخصیت هایی در یک اتاق هستن که اسم ندارن، البته اون محلم گاهی اتاق هست، گاهی کوچه است، گاهی دریاست. در واقع بازیگران با بازی خودشون مدام محل رو تغییر میدن در حالی که دکور تغییر نمیکنه. همه اینها تلاش میکنن که از زندگی روزمره، از روزمرگی، از تکرار، از این تکرار عبث زندگی روزمره فرار بکنن، اما انگار یک فنری به اونا وصل است و از یک حدی نمیذاره بالاتر برن و اونا رو به زمین میکشه. اینها انگار برای پرواز کردن دو بال کم دارن. به هر حال نمایشنامه است که در اون فانتزی خیال نقش بسیار زیادی داره و خیال در زندگی اون بازیگران هم نقش بسیار زیادی داره. با خیال میشه حتی آدم در یه وان شنا کنه و تصور کنه که اقیانوسه.
خب بریم سراغ دو نمایشگاه به نوعی فرامرزی. به این خاطر میگم فرامرزی که میگن هنر میتونه از مرزهای جغرافیایی و سیاسی بگذره و به اشتراکات فرهنگی بین ملت‌ها برسه. حالا دو نمایشگاه در تهران با همین هدف برگزار شدن. درباره این دو نمایشگاه چه اطلاعاتی داریم؟
بله، نخستین نمایشگاهی که از این نوع که اشاره کردین در گالری هاوانا افتتاح شده. هاوانا خب نام مرکز کوباست و این نمایشگاه هم انجمن دوستی ایران و کوبا برپا کرده. 60 اثر ارائه شده که تعدادش نقاشی های هنرمندان کوبایی هستش با همون گرما و داغی آمریکای لاتین و کارائیب، و تعدادی عکس هستش که هادی خونساری گرفته از کوبا و همچنین یه تعداد هم کارهای که با تکنیک رنگ روغن و کاردک کاملیا دلجو خلق کرده. همونطور که گفتم ما میتونیم فضای کوبا، فضای هاوانا رو ببینیم، رنگ‌های شاد، پرهیجان، موسیقی، اتومبیل‌های قدیمی که می‌دونیم در کوبا به اتومبیل‌های بسیار قدیمی وجود داره که در واقع عتیقه هستند، و طبیعت، شهر، سیگار و همه اون چیزی که ما از کوبا در ذهن داریم. دوستانی که می‌خوان هم کوبا رو ببینن هم چند اثر هنری می‌تونن به این نمایشگاه برن. نمایشگاه دوم عنوانش هست داستان دو شهر، رمان معروف چارلز دیکنز، اما این در واقع یک عکاس ایرانی رفته اندونزی عکس گرفته در جاکارتا، یک عکاس اهل اندونزی آمده از تهران عکس گرفته، نتیجهش در مؤسسه فرهنگی و هنری سبا این عکس ها به نمایش گذاشته شده، کارهای مشتبه حیدری و پوسیا برویتا ساری که از زندگی مردم در جاکارتا و تهران عکس گرفتن، این نمایشگاه تا هیده اسفند ماه ادامه دارد.
علاوه بر این نمایشگاه، یک نمایشگاه انفرادی و دو نمایشگاه گروهی نقاشی هم در تهران برپا شده. چه آثار دیگری در این نمایشگاه، در این سه نمایشگاه ارائه شدند؟
بله، در نخستین نمایشگاه که انفرادی هست در گالری هفت ثمر نقاشی‌های شقایق شرقی هست، 16 تابلو با تکنیک رنگ روغن روی کاغذ خلق شده که انتزاعی هستند و اصحابی بسیار زیبایی هم دارن، مثل دختران آفتاب، دختران بازیگوش و پریب و دختر پاییز. نمایشگاه گروهی، یک نمایشگاه گروهی هست با عنوان آغاز در گالری شیلا که تعدادی از نقاشان آثار خودشون رو ارائه کردن. نمایشگاه دیگر هم باز یک نمایشگاه گروهی است با عنوان بی‌ربط نیست در گالری آرته که این نمایشگاه هم تا 26 اسفند ماه ادامه دارد.
فراج سرکویی از آلمان ازتون ممنونم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعدی با شما خداحافظی.
همیشه در بخش دوم با شهرام رفیع‌زاده نگاهی میندازیم به روزنامه‌ها و صفحات داخلی روزنامه‌ها تا ببینیم برخی از رویدادها چه بازتابی داشتن در صفحات داخلی. شهرام، همونطوری که در بخش اولم صحبت کردیم، روزنامه اعتماد هم نوشته بود از افزایش قیمت برق، آب و گاز. این افزایش قیمت به چه میزانه و از چه زمانی اجرا میشه؟
بله، امروز روزنامه اعتماد گزارش مفصلی درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و البته بخش گران شدن حامل‌های انرژی اون منتشر کرده. این روزنامه نوشته که آقای علیرضا دائمی معاون وزیر نیرو روز گذشته با تایید افزایش 20% قیمت آب اعلام کرد که این افزایش قیمت بر اساس قانون بودجه سال 92 بوده و حالا سال 93 هم ممکن هست که دولت باز هم آب رو گران بکنه. روزنامه اعتماد اشاره کرده که چند روز پیش هم قیمت برق 25% گران شده و از قول یکی از مقام‌های شرکت ملی گاز ایران هم این روزنامه نوشته که هنوز ابلاغیه به دست ما نرسیده، اما دولت میتونه که قیمت گاز رو پیش از پایان سال 92 بر اساس قانون بودجه سال 92 که مجلس در سال گذشته تصویب کرده بود گران بکنه. روزنامه اعتماد اشاره کرده که بر اساس ابلاغیه‌ای که معاون اول آقای روحانی ارسال کرده به وزارتخونه ها، این افزایش قیمت ها از بهمن ماه محاسبه خواهد شد، اما قبضش در سال جدید به دست مردم میرسه.
روزنامه های کیهان و فرهیختگان اظهارات چهره‌های اصولگرا علیه سیاست های فرهنگی دولت روحانی رو مورد توجه قرار دادن. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه کیهان امروز یکی از صفحات خودش رو به اظهارات برخی از مقام‌های مختلف و چهره‌های اصولگرا درباره سیاست‌های فرهنگی دولت آقای روحانی اختصاص داده. این روزنامه که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، از قول آقای محسنی ژی سخنگوی قوه قضاییه نوشته که وزارت اطلاعات نمیتونه شکایت خودش از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رو پس بگیره و بنابراین اظهارات آقای علی جنتی که گفته بود انجمن صنفی میتونه بازگشایی بشه رو سخنگوی قوه قضاییه رد کرده. روزنامه کیهان در این حال نوشته که آقای محمد تقی مصباح یزدی هم گفته که سیاست‌های فرهنگی دولت آقای روحانی میتونه زمینه ساز فتنه‌ای خطرناک‌تر از فتنه سال 88 باشه. علاوه بر این روزنامه کیهان یک یادداشت هم منتشر کرده: مراقب نفوذی‌ها باشید. یک گزارش هم این روزنامه امروز در شماره روز سه‌شنبه خودش داره درباره تجمع طلاب در اعتراض به سیاست‌های فرهنگی دولت آقای روحانی. اما روزنامه فرهیختگان نگاه متفاوتی داره. این روزنامه نوشته که بعد از اون که اصولگرایان نتونستن در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی ضرب شستی به دولت آقای روحانی نشون بدن، حالا متوجه سیاست‌های فرهنگی ایشون شدن و به همین دلیل هست که آقای محمد تقی مصباح یزدی و آقای احمد جنتی پدر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهاراتی درباره سیاست‌های فرهنگی دولت آقای روحانی ابراز کردند.
روزنامه شهروند گزارشی درباره وضعیت بد حفاظت از محیط زیست در ایران منتشر کرده. ایران چه موقعیتی در این زمینه داره؟
بله، این روزنامه امروز از قول آقای مهرداد لاهوتی نماینده مجلس و نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نوشته که ایران طی یکی دو سال گذشته 70 پله در حفاظت از محیط زیست سقوط کرده بر اساس آمارهای بین‌المللی و اعلام مجامع بین‌المللی. البته این نماینده مجلس گفته که ایران در حال حاضر رتبه سوم کشورهای دنیا رو داره در قاچاق گونه‌های جانوری و این نماینده مجلس انتقاد کرده از عدم فرهنگ سازی برای حفاظت از محیط زیست.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
خب بی تنفس با موسیقی برای فاصله گرفتن از دنیای سیاست و خبر و اقتصاد. ببینیم امروز بردی و افشین چه انتخاب‌هایی برامون داره.
سلام، سه‌شنبه است. طبق معمول نگاه میکنم به تازه های بازار موسیقی بریتانیا، چرا که دوشنبه اولین روز کاری هفته اینجاست و اغلب چیزها تازش در همین روز به بازار میاد، از جمله محصولات صنعت موسیقی یعنی تک آهنگ ها و آلبوم ها. من هم در همین روز قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا رو میگردم و چند تایی رو از بین تازه ها انتخاب میکنم که امروز در این برنامه با هم به اونها گوش بدیم. آهنگی به اسم عقبکی حرف زدن از گروه ریال استیت از سومین و جدیدترین آلبوم گروه به اسم اطلس. گروه ریال استیت یک گروه راک مستقله و موسیقیش یک جور سایکدلیک راک نوینه. این گروه در شمال شرق آمریکا و در حدود 5 سال پیش شکل گرفته بود. آثار قبلی گروه ریال استیت با استقبال گرم رسانه‌هایی قرار گرفته که عمدتاً درباره گروه‌های مستقل می‌نویسند، از جمله مجله اینترنتی پیچ فورک به 2 آلبوم قبلی این گروه به ترتیب از 10، 8.5 و 8.7 امتیاز داده، امتیازهایی که قابل توجهند. تصور میشه آلبوم جدید ریال استیت هم با استقبال گرم منتقدین هنری روبرو شه. آهنگی به اسم پشت یک دیوار از گروه Blood Red Shoes که دیروز 4 آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم خود گروه. Blood Red Shoes یک گروه 2 نفر است، سبک موسیقیش راک آلترناتیوه. این گروه مستقل 1 دهه پیش در شهر برایتون در جنوب انگلیس شکل گرفته بود. گروه Blood Red Shoes در عرصه های اجتماعی هم فعال، خصوصا علیه نژاد پرستی و البته در حمایت از حقوق زنان بارها و بارها اجرا کرده و در کمپین ها یا کارزارهای مختلف اجتماعی مشارکت داشته. تل می شبی دیگر تک آهنگی از جدیدترین آلبوم گروه آمریکایی دمنه، یک گروه پانک راک که 6 سال پیش در منطقه بروکلین در شهر نیویورک شکل گرفته. گروه من در تمام این مدت پرکار بوده و در فاصله 4 سال 5 آلبوم منتشر کرده و 2 مجموعه چند آهنگی. و باز هم از یک گروه راک مستقل و مستقر در شهر نیویورک آمریکا میشنویم، گروهی به اسم We Are Scientists، گروهی 3 نفره که سال 2000 در غرب آمریکا شکل گرفته بود در ایالت کالیفرنیا، اما بعدن به شرق مهاجرت کرد و کارش رو از شهر نیویورک پی گرفت. گروه We Are Scientists تا به حال در این 14 سال که از فعالیتش میگذره 6 مجموعه بلند و کوتاه استودیویی منتشر کرده. آخرین آلبومش اسمش است تیوی اوف فرانسه که دیروز در بریتانیا به بازار اومد. درسته که گروه We Are Scientists یک گروه آمریکایی، اما در بریتانیا طرفداران خاص خودش رو داره و آلبومهاش اینجا از نظر تجاری همگی خیلی موفق بودن. و در آخر از آلبوم جدیدی از فارل ویلیامز بشنویم، هنرمند مطرح و 40 ساله آمریکایی. فارل ویلیامز بعد از 8 سال اولین آلبوم استودیویی خودش رو منتشر کرده. البته این خواننده، آهنگساز و تهیه کننده موسیقی در همه این سالها با هنرمندان دیگه همکاری میکرد، از جمله اینکه سال گذشته میلادی آواز پرفروشترین آهنگهای سال، آهنگ خطوط محو از رابین ثیک و گت لاکی از گروه دفت پانک رو اجرا کرد. به هر حال شاید فارل ویلیامز از اینکه برای دیگران آهنگ بسازه و آثارشون رو تهیه کنه یا براشون بخونه خسته شده و خواسته اثری رو بعد از این همه سال با نام خودش به بازار بده. ما هم به آهنگ شاد از همین آلبوم جدید او گوش میدیم، آهنگی که در اسکار امسال نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ برای فیلم بود، آهنگی که برای فیلم من نفرت انگیز 2 ساخته شده بود. با هم گوش میدیم شاد از فارل ویلیامز و از جدیدترین آلبومش بعد از 8 سال.
اما حکایت همچنان باقی است. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.